الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته بحث از علل تضعیف راوی رو آغاز کرده بودیم. علت سومی که برای تضعیف راوی ذکر کردیم فسق است. فسق رو معنا کردیم، یعنی خروج از زی اطاعت شریعت و خداوند و داخل شدن در ضمن عاصیان و نافرمان برداران. این معنا رو به لحاظ مفهومی تبیین کردیم، اما در مورد راویان اونچه که ما داریم که هم شیعه و هم اهل سنت برش اتفاق داریم این است که کسی که فسق مرتکب میشه، اگرچه که به حسب ظاهر صدوق هم به نظر بیاد، ولیکن چون عدالتش از بین میره قابل اعتماد نیست. شخصی که عادل هست مجروح نمیشه، جرح بهش وارد نمیشه و فسق یک نوع جرح هست. پس اینها با هم قابل اجتماع نیست. از یک طرف کسی خلاف شرع مرتکب میشه و از طرف دیگه این شخص بخواد در روایت گفتنش صدوق باشه، این خودش محل تأمله. لذا تا زمانی که این حالت فسق رو داره خبرش رو نمیشه پذیرفت. بله، اگر که این شخص توبه کرد و دیگه اون فسق رو انجام نداد و وارد این جهت شد که من از این به بعد اون فسق رو مرتکب نخواهم شد و از این به بعدم واقعا ظاهر حالش ظاهر عدالت و صحت و درستی شد و در واقع این مسئله رو به منصه ظهور گذاشت، اون وقتی که میشه به روایتش اعتماد کرد. پس تا زمانی که صفت فاسق بشه بر کسی اطلاق کرد روایتش مقبول نیست. اهل سنت در جاهای مختلف از جمله مثلا ابن حبان در کتاب المجروحین خودش، مسلم در مقدمه صحیح مسلم تصریح کردند به این که شخصی که فاسق باشه این شخص روایتش معتبر نیست. اما دقیقا مفهوم فاسق چیه؟ مفهوم فاسق این است که کسی با توجه به این که حکم شرعی چیست بدون هیچ توجیهی نسبت به اون خلاف شرع مرتکب میشه. یعنی در واقع خودش با علم و بصیرت و توجه یه چیزی رو که میداند خلاف است مرتکب بشه. اما در صورتی که هر کدوم از این قیدا از بین رفت، یا اینکه این را خلاف نداند، مثلا فرض کنید حالا در یک موضوعی مسئله اختلافیه، یه عده میگن این حلال است یه عده میگن این حرام است، اینم خودش صاحب نظره و این رو حلال میدونه و مرتکب بشه، دیگران نمیتونن بگن این فسق مرتکب شده چون بر اساس اجتهاد اوی حلال بوده، که حالا نمونهش رو امروز اگر رسیدیم توضیح خواهم داد. یکی از نمونه های مهم شرب نبیزه. نبیز چون امر اختلافی بوده لذا این چیزی نیست که ما بتونیم به عنوان فسق بگیم. و یا اینکه اگرچه حکمش همین است و اون شخص هم میدونه حکمش این است که این خلاف است، ولیکن اطلاع و شناخت نسبت به موضوع نداره، یعنی نمیدونه این جزء مصادیق اون امری است که میداند حرام است. مثلا فرض کنید نمیدونه که اینی که الان میخواد بخوره مثلا فرض کنید که خمر است و شراب است، این جهت رو ندونه. اگر اینجور باشه اینم باز خلاف شرع انجام نمیده. پس بنابراین هر ارتکاب خلاف شرعی فسق حساب نمیشه. بلکه با علم به موضوع و با علم به حکم شخص اگر مرتکب شد، این شخص میشه فاسق و لذا آدم عادلی نیست و قابل اعتماد نیست. بحثی که در بین رجالیان و به یک شکلی هم در بین اصولیان مطرح شده این است که در باب حجیت خبر واحد، این که گفته می شود راوی باید عادل باشه، عدالتی که در راوی شرط هست چه نوع عدالتی هست؟ امروز مشهور این چنین رأیشون هست که عدالتی که در روایت شرطه مثل همون عدالتی است که در همه احکام شرعی مطرحه. بر اساس این نکته پس اگر که مثلا فرض کنید ما میخواییم بگیم عدالت راوی یعنی چه؟ یعنی میگیم همون معنایی رو داره که عدالت امام جماعت باید داشته باشه، یا همون معنایی رو داره که شاهد طلاق باید اون رو داشته باشه و امثال این موارد از مواردی که در شرع عدالت رو شرط کردن. پس یه مفهومی داره که با مفهوم سایر مواردی که در فقه عدالت مطرح میشه یکیه، که ما حالا از این به بعد ازش تعبیر میکنیم به عدالت فقهی، یعنی عدالتی که در فقه معتبر است، که در مفهوم هم البته اختلافاتی وجود داره. یعنی در تعریف عدالت در طول تاریخ فقه ما اختلاف وجود داره که چجوری تعریفش بکنیم، و این همه رساله عدالت که نوشته شده برای تبیین همینه که تعریف درست عدالت رو ارائه بکنن. قدما به شکلی تعریف میکردن، متأخرین به شکلی تعریف میکنن، علی ای حال یعنی شخص در کل زندگیش بر یک مسیری باشه که این مسیر مسیر مستقیم هست و جاده مستقیم شرعه. در مفهوم توثیق و لفظ ثقه ما این رو تبیین کردیم که عده‌ای این عدالت فقهی رو در راوی شرط میدونن، ولیکن به نظر میرسه که عدالت فقهی شرط نباشه، چنان که اونجا گفتیم. مهمترین دیدگاهی که در برابر این دیدگاه وجود داره این است که مرحوم شیخ طوسی تصریح کرده که ما در باب روایت و راویان صرفاً عدالت مخبر رو در حیث خبری شرط میدونیم، یعنی کاری نداریم به این جهات که این شخص از غیر مسئله خبر آیا عادل هست یا عادل نیست. اون عدالت به مفهوم وسیعش رو در باب روایت معتبر نمیداند. البته مرحوم محقق حلی که بعد از مرحوم شیخ ظهور کرده به تندی تصریح کرده به این که باید شیخ طوسی رو مؤاخذه کرد که چرا عدالت رو معنوش رو عوض میکنه و در واقع تغییرش میده. فرقی نداره عدالت در حوزه روایت و عدالت در حوزه فقه. علی ای حال اونچه که به نظر میرسه این است که لازم هست شخص در حوزه خبر عدالت داشته باشه. در غیر حوزه خبر، یعنی از جهات دیگر شخص مرتکب فسق بشود، شرطی نیست که در باب راوی معتبر باشه. ولیکن اگر کسی این رو معتبر بداند، پس لازمش این است که باید از اون جهات هم عدالت را احراز بکن. نکته دیگری که در باب عدالت باید تذکر بدیم این است که عدالتی که در راوی معتبر هست عدالت ظاهریه، نه عدالت واقعی. در همه جاهایی که عدالت شرط هست به مقتضای روایت معتبر از عبدالله ابن ابی یعفور که از امام درباره عدالت پرسیده که عدالتی که در شاهد شرطه چیه، و امام به تفصیل در موردش صحبت کرده، اون چیزی که برمیاد در نهایت این قاعده است که شخص اهل ستر و عفاف باشه، یعنی در واقع بنابراین داشته باشه که نسبت به اون کارهایی که انجام میده اگرچه که معصوم نیست، اما در جامعه ستر و عفاف رو رعایت بکنه به شکلی که وقتی از مردم میپرسی و اهل قبیلش میپرسی که این چجور آدمیه، او رو تصدیق کنن. و در جاهایی که مثل الان در روایت آمده در نمازهای جماعت شرکت کنه تا دیگران بتونن شهادت بر عدالت او بدن. همین مقدار کافیه. حتی در اونجا محدوده تفحص و تحقیق رو محدود نکرده، مثلا از اهل خانش بپرسین یا مثلا فرض کنید از کسانی که نزدیکترن، اهل قبیله گفته شده که قبیله یک واحد بسیار بزرگی هستن، لذا به اون معنا ریس شدن در وقایع هم لازم نیست. همین مقدار که باشه همین عدالت کافیه. با توجه به این نکته، این عدالت عدالت ظاهریه و نه عدالت واقعی. این هم نکته‌ای که باید مد نظر قرار بگیره. و مسئله تجسس در امور بسیار ریز اشخاص لازم نیست. مطلب دیگری که در باب سببیت و علیت فسق برای تضعیف هست این است که برخی از راویان مشهور شیعه این چنین نقل شده که این افراد دوچار خلاف شرهایی بودن. این را در کتب متداول رجالی ما شاهد هستیم. برای مثال در مورد علی ابن ابی حمزه که اسمش ثابت ابن دینار هست و ابن ابی یعفور وارد شده که اینها نبیز می‌خوردن. رجالیان بزرگ ما در ذیل روایاتی که این مطالب رو نقل کرده این رو توضیح دادن که ما یک نبیز حلال داریم، یک نبیز حرام داریم در منطقه حجاز و همینطور در مناطق دیگر، اما به شکل کمتری شاهد این بودیم که به خاطر کمبود آب اینها مجبور بودند بیشتر از این آبهایی که به شکل راکت یه جایی وایستاده بود و مدتها آفتاب و گرما از یک طرف و گاه خارهایی که قبلن از زیر این آب رویده بوده و این آب روی اونها قرار گرفته و گاه این خارها طعم بدی رو داشتن و به آب می دادن، از اون آب استفاده بکنن. این استفاده از آبی که خیلی مطبوع نبود برای مردم سخت بود. برای اینکه این رو یک مقدار تلطیف کنن و مزش رو بهتر بکنن، اینجور عمل میکردن که چند دانه خرما در مثلا یک کوزه آب میانداختن، یک مدتی که میموند این شیرینی خرما به آب داده میشد و اون طعم بد آب رو میگرفت. این مقدار امریست مجاز و اینجا در واقع این آبی که در اون خرما انداخته بودند میشد نبیز و در واقع حلال است و هیچ اشکال هم نداره. اما برخی از افراد که به حال فی قلوبهم مرض، تعداد خرما رو بیشتر میکردند و مدت زیادی هم میذاشتن بمونه، به تعبیری این تهنشین میکرد و یه چیزی به تعبیر حالا مشهوری که داره دردی درست میشد که این دردی حالت مسکریت داشت و در واقع یک نوع شراب محسوب میشد. در مورد این بزرگان گفته شد اینا نبیز می‌خوردن. خب با اون نکته‌ای که ما قبل ذکر کردیم که باید یه امری باشد تأویل بردار نباشه، امکان این که حلال و حرام داشته باشه و اینها نداشته باشه، در این صورت ما اینو باید حمل بکنیم به اون نبیز حلال. یا در مورد برخی از افراد دیگر هم امور دیگری نقل شده که از باب وجوب حمل فعل مسلمان بر صحت باید تا جایی که ممکن هست اموری باشند که احتمال صحیح و احتمال باطل در اونها وجود داشته باشه، ما اونا رو حمل بر صحت بکنیم. و اما نکته‌ای که وجود داره این است که فسق جایی تحقق پیدا میکنه که شخص با علم به موضوع و با علم به حکم کار خلاف شرع مرتکب بشه. با توجه به این نکته، فسق به عنوان یک عامل تضعیف و ضوابط اون رو تشریح کردیم، لذا این عامل رو هم میگذاریم. انشاءالله در جلسه بعد عامل دیگری رو بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راستی بشنوید این صاحب آقا.